السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. خير مقدم آقای خلود. متشکر. خداوند همه طول عمر و سلامتی بده انشاءالله. سلامکم الله. نسبت به آقایون دادنش یه مقدار مشکل بود، یعنی که خیلی دیگه خبر نداشتن، حالا شما خبر شدید. بله که بله ولو با اجازه لاحق. خب سلام علیکم الله. انشاءالله خداوند همه تون اجر و سلامتی اتفاق کنه و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با استثناء رأس المال عن الخمس، مقداری را که سرمایه قرار داد خمس ندارد مطلقا یا الا به مقدار حاجت با تعبیراتی که بیان فرمودند، و یا نه خمس دارد مطلقا که سید ولو به صورت احتیاط وجوبی این چنین فرمود و ادعیم به عنوان اقوا و فتوا. صحبت در این بود که فرض جاییست که اینی که فعلا سرمایه قرار می دهد کان من الربح و بر اساس عمومات یتعلق به الخمس، آیا دلیلی بر این استثناء داریم یا نه؟ وجوهی ذکر شد، کونه من المعونه و مقایسه با معونه هایی که یبقا عینه سالها و یستفاد من کالبیت و الفرش و الظروف و امثال اینها. وجه دوم کونه من معونت تحصیل، معونت و تحصیل ربح که اون هم لا یتعلق به الخمس. این دو وجه رو گفتگو کردیم، دیدیم لا یتم به نظر نرسید توجیه درست. و وجه سوم استفاده از بعض الاخبار در این رابطه، یک بیان استدلال به سکوت اخبار عن الخمس فی اصل ضیاع مثلا و صنایع که دیروز نقل کردی، یک بیان استدلال به روایت اذا امکنهم بعد معونتهم با بیانی که فرموده بودند، که بیانشون البته خیلی کوتاه بود و به بیان منا اینم لم یتم. آخرین تلاشی که در اینجا اونی که ما دیدیم، حالا هنوز ممکنه بعضی دیگه مطلبی داشته باشن که بنده ندیدم، اگر آقایون دیدن جایی مطالعه کردن به مطلب تازه‌ای در این رابطه برخورد کردن، مکرر عرض کردیم اگر ما را هم راه نمایی کنن خوشحال میشیم. آخرین مطلبی که در اینجا بنده برخورد کردم این است که استدلال کنیم به تحلیل المستفاد من المکاتبه لقوله فیها لما ینوبهم و رأس المال مما یحتاج الیه فیکون الاحتیاج عنوانا آخر للاستثناء و ان لم یصدق علیه المعونه. در روایت مکاتبه علی ابن مهزیار، اون روایت مفصل، روایت یک صفحه و نیمی وسائل پنجم باب هشت ظاهرن، اونجا امام تعبیر می کند ما اینها رو خمس نگرفتیم که بخشیدیم گذشتیم، لما یقتال السلطان و لما ینوبهم فی ذاتهم. بعدم معنا می کنن، یعنی اضافه می کنن این تعبیر را، و رأس المال مما یحتاج الی فیکون الاحتیاج عنوانا آخر. خود این که نیاز داره عنوانیست ولو معونه نباشد، لا معونت السنه ولا معونت الربح، هیچ کدوم، خودش یه عنوان جدید. از این بیان خب برداشت این گویند ولی درست تشریح نکردن، برمیاد که عبارت رو لما ینوبهم معنا کردن لما یحتاجون الی. این بیان استدلال که احتیاج را یه عنوان جدیدی تلقی کنیم و همین موجب احتیاط در مسئله شده برای بعضی از بزرگان. چی بگیم در این رابطه؟ اینجا را مطالعه کردی آقای مهدی‌پور؟ ها؟ همین مطلب رو، حالا نظر تو راجع به این مطلب چیه؟ بله؟ نه نه نشد، گفتی مطالعه کردم. کجا مطالعه کردی این رو؟ جواهر اینو نداره. بحث ریب، او بله بحث اصل خمس هم داره آقای مهدی بود. این مطلب رو یحتاجو میشه، اما به چه دلیل؟ عمده دلیلشه، بله، به دلیل اینکه رسول مال رو نداشته باشه. بله، این استدلالیست که به این ترتیب در کلام بعضی از آقایون هست. ما عرض میکنیم اولا درباره این واژه لما ینوبهم و معنای این کلمه لغتا یعنی چی؟ ناب ینوب و یا امثال اینها یه معنای معروفی داره، هو نیابه، کسی به جای دیگری، کسی فعل دیگری رو انجام بده. این معنا مراد نیست مسلم در اینجا، لا یناسب اصلا. معنای این کلمه چیه؟ ما در لغت بر نخوردیم که کلمه نابه به معنای احتیاج آمده باشه، استعمال شده باشه، ولو به صورت به اصطلاح مجازی آریه‌ای و امثال اینها. من جایی برخورد نکردم. اونی که با قرینه این روایت و صدر و ذیلش سر و کار داره و مناسب این معناست، نابه یه معنای دیگری داره به معنای اصابهو، که معمولاًم در مورد اصابتهای نامطلوب استعمال می شود. اصطلاحاتی که داریم در بلایا، ما ینزل الیهم من الحوادث بلایا، که ناب فلانن امرون اصابهو، ان نوبه جمع نبب النازله المصیبه الاسم من قولهم نابه امر او تنابه. این تعبیرات المنجده، بعضی هم دیگه در لغتهای فارسی معنا کردن نابه این تنابه وقعله، رخ داد یک مطلب، پیش آمد کرد، رویداد پیش آمد، امثال این تعبیرات. نابه یه لغتیست به این معنا، اصابهو نابه نوبن و نوبتن فلانن امرون اصابهو. اصابه و اینا هم به قرینه معمولا در رویدادها و رخدادهای نامطلوب، حوادثی که پیش میاد، بیمار میشه یا نابه. این یه معناست لغتی که میسازه با اینجا. اون وقت بل آقا چی؟ رجعه به معنای نابه، اون معنای اون وقت توبه میشه.
نه
چرا؟ به همین معنا هم هست، درسته. اون نوبت نه بر نمیگرد، اون به معنای باز همون نوبت گذاریه، یعنی یک در میون، دو در میون، این تبع نوبت، نه به معنای رجعه. ولو این که بعدها اسم همین تبع نوبه در پزشکی قدیم شد تبع راجعه، درسته این اسم، ولی نوبه گفتنش نه به اون لحاظه، به لحاظ این که یه روز در میونه، دو روز در میونه، نوبت گذاریه، تناوبه، همونی که میگیم تناوب.
بله؟
نه اونی که قطع میشه که برق نمیگرده که، همیشه همیشه این شوخی هست که وقتی برق قطع میشه بعد میاد میگن برق برگشت، برنمیگرده که متناوب نوبته، یکی پس از دیگری، نه لحظه به لحظه، نوبته، یعنی یه لحظه هست و یه لحظه نیست، نوبته، همون نوبت معنای نوبت عرفی، متناوب امثال اینا همه اینه. اگر در مورد برق هم سری بندی طوری میکنن که متناوب، یعنی به صورت نوبتی خاموش بشه و روشن بشه، اصل معنا از همون نوبت، اینا از اون معنا گرفته شده. اون معنایی که میمونه به اینجا مناسب اینه، وقت امام علیه السلام بله در اینجا میفرماید ما در این موارد ازشون خمس نمیگیریم، لما یقتال السلطان، برای اینکه فشاری که سلطان براشون میاره، و لما ینوبهم، برای اینکه مشکلاتی که براشون پیش میاد، اونم کلمه فی ذاتهم، یه کلمه نومی فی ذاتهم، اینجا چی کاره؟ این کاری با قضیه سرمایه نداره، کاری با قضیه احتیاج نداره. بله اینایی که ینوبهم، اینایی که براشون پیش آمد میکنه، موجب میشه مصارف بیشتری انجام بدن، خرج کنن، یعنی اضافه بر خرج عادی روزگاران گذشته و آینده شون. نه این زمانه این مشکلات براشون هست، که همون مهونه میشه، هر زمان هم همینه، این میشه همون معنای مهونه، چیز اضافه ای نیست. بله آقا حالا عرض میکنم، اون یه علت دیگه ای داره که حالا عرض میکنم. آدمی که یه روز نیامده چند روز باید صبر کنه؟ صبر این یک اشکال به این هست. اشکال دومی که در اینجا هست این است که اصلا این قسمت روایت که این فراز توش واقع شده در چه رابطه است؟ روایت مکاتبه علی ابن مهذیار را سابقا که روایات رو میخوندیم، مفصل روایت خوندیم، صاحب مدارک در رابطه با روایت ادعا کرد مکاتبه سندش قوی چنین و چنان، ولی درش اشکالاتی پیش میاد که ناچار نمیشه بهش تمسک کرد، عمل کرد، در متنش اشکالات متنی داره. در اونجا برای خاطره تحلیل این حرف صاحب مدارک و حل اون کل روایت را قسمت به قسمت، فراز به فراز خوندیم، توجیه کردیم، بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نه، روایت هیچ فرازی بر خلاف قواعد نداره که نیاز به توجیه یا طرد داشته باشه. یادتون هست، یادداشت دارید، بعد چیز مراجعه کنید روایت. این قسمت روایت که این فراز درش واقع شده مربوط به خمس در ارباح مکاسب اصلا نیست، بلکه در اون زمان خاص امام جواد علیه السلام تو این روایت هم خمس را به معنای واقعیش و موردش را طبق حکم واقعی بیان کرده و اما القنائم و الفوائد یرحمک الله کذا و کذا بحث کرده که قنائم و فوائد این گونه خمس یتعلق به چنین و چنان، و هم در دو فراز در صدرش و در زیلش، صدرش هم یه مقدار قسمت‌های اول و الا صدر روایت آیات خمس و امثال اینها رو داره و بیانات در اصل خمس و اما القنائم و الفوائد هم در وسطش، در این بین اول و قسمت آخر دو تا حکم خاص داره، حکم خاص ولایتی که اون رو درک کردیم مخصوص زمان و مکان خاصی است. در ذیلش قضیه خمس را میکنه نصف صوت و اما ما جوجب و علیهم فزیا فی آمی هازا فنصف صوت من کذا و کذا، که یه حکم خاصه، بیشترش رو تحلیل کرده، بقیهش رو بخشیده، فقط مال اون سال و سال امام جواد. بعدها خود حضرت فرمود دیگه نه، دیگه اون بخشش نیست، ائمه بعدم همچنین، مخصوص به یک زمانی بود. یه مطلبم در این بین حضرت فرمود خیلی اونایی که خمس دارن نمیدن، نیازمندان به خمس در زیغ واقع شدند، یه جعل جدید کرد، کسانی که ذهب و فضه دارن و سال برش گذشته خمسشو بدن، ذهب و فضهی که غیر رب نباشه و فقط مونده این خمس بهش لایق تعلق. امام میفرماید باش اینو خمسشو بدن، و اینم در ذهب و فضه گفتم، در چیزای دیگه نگفتم، برای اینکه اونها مشکلاتی براشون پیش میاره چنین و چنان، نه اونجاها رو نگفتیم، فقط در ذهب و فضه تعبیر عبارت اینه. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذهی فی الذهب والفضة التي قد حال علیهم الهول ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت الا فی زیعت سأفسر لک امرها. چرا لم اوجب در این موارد؟ تخفیفا منی ان موالیه و منن منی علیهم لما یقتال السلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم. این قسمت را امام به این دو جمله تعلیل می کند، لما یقتال السلطان من اموالهم و کذا. این خمس اضافه خاصی که یعمر بهی از باب ولایت خاص امام جعل میکنه در مورد ذهب و فضه‌ای که حال علیه الهول جعل میکنه، بعدم امام میگه میتونستیم جای دیگه هم بگذاریم ولی اونا رو نگذاشتیم، تخفیفا منن، برای اینکه خودشونم گرفتارن، در حقیقت معنایش اینه، خودشونم گرفتارن، لما یقتال السلطان من اموالهم، ولو مالدار باشن ولی بازم سلطان ازشون میگیره، حوادث روزگارم براشون پیش میاد. ولما ینوبهم فی ذاتهم، حوادثی که برای خودشون پیش میاد. امام قبلا این خمس رو بیان کرده بود برای خاطری که دیگران ندادند و الان یه حوادثی پیش آمده برای اهل خمس، احتیاجاتشون چنین شده، اینو قرار داد در مقابل اون بیان قبلی. لما ینوبهم فی ذاتهم، خودشون هم گرفتاری دارن، حوادث براشون پیش میاد. این کلمه فی ذاتهم ببینید یه کلمه بی جایی نیست. بی ذات نه، ذات برای بدن نداره، در برای خودشون در مقام دارم معنا میکنم. برای همین یه ابهامی داره آدم، اینا وقتی دقت نکنه، قبل و بعد رو نبینه، مناسبت روایت رو نبینه، گاهی بعضی کلمات براش مشکله. یعنی او هم فی ذاتهم یعنی چی؟ در بدنشون، در جسم، و فی جسم میشه فی ذاتهم اینجا یعنی چی؟ این ذات در مقابل غیره، یعنی خود، ذات به معنای خود، درباره خودشون در مقابل اون غیر که فرض کرده بود جامعه را در اون زمان در اون شرایط خاص برای اونها حوادثی پیش آمده. امام در این جعل رو میکنه، میگه نسبت به اینا که فقط در همون موارد طلا و نقره‌ای که حال علیه الهول که یک نمونه از ثروت اضافه بی‌مصرف در واقع نمونه روشنشه، اونجا امام میگه ما قرار دادیم، در موارد دیگه قرار ندادیم. منن منی علیهم، برای خاطری که لما یقتال السلطان، خودشون بالاخره با جوابگوی خراج سلطان هم باشن، خود اینها هم حوادثی در این زمان هست، این حوادث مال همه شیعه است، حتی مال ثروتمنداشون هم. خب با توجه به این بیان ببینید روایت و صدر و ذیلشو، اینا همونی بود که مرحوم صاحب مدارک میگفت اینا خلاف قاعده است، در حال علیه الهول که جای خمس نیست، خمس واجب نیست. گفتی بله لا ینافی که اینا خمس به تشریع اولی واجب نباشد، اما در باب خمس از اختیارات خاص امام علیه السلام همگاهی بخششش و تحلیلش، کما بسیاری از روایات که ناظر به تحلیل در بعضی از ازمنه، و هم در مورد جعلش و هم در مورد کم و زیادش میتونه کم کنه، نصف و ثلث در اون موارد میتونه یک جاهایی جعل کنه، میتونه یک جاهایی هم اسقاط کنه. اینا از خصوصیات امامه، بنابراین یک مطلبی نیست که به عنوان اینها بشه روایت رو از بین برد و روایت رو ندیده گرفت. در هر حال فعلا منظور اینو سابقا مفصل اینا رو گفتگو کردیم، منظور فعلی ما اینه که این جمله اصلا ربطی به قضیه سرمایه نداره. باشه اون ذهب و فضه ای که حال علیه الهول، این که سرمایه نیست، باش کار نمی کنه. اصلا همینه، چرا زکات بهش تعلق میگیره؟ برای اینکه باش کار نمیکنه، سرمایه قرار نمیده. اگر ذهب و فضه رو سرمایه قرار بده، طلا فروشی صدها سکه داره، صدها دینار و درهم داره، در این حال کار میکنه، امروز میفروشه فردا یکی دیگه میخره، این حال علیه الهول نمیشه، زکات هم بهش تعلق نمیگیره، این خمس هم بهش تعلق نمیگیره. ما اسم سرمایه رو نداریم، هرچی بله همینی که عرض کردیم، حالا هم داریم تکرار میکنیم. اینو شما با آقای شمس بفرمید. بله اون که بحث سرمایه اینجا، سرمایه در حال جریان همیشه، اینی که حال علیه الهولی هم راکه نیست، تو صندوقتش گذاشته یا تو ویترینش برای تموشا، هیچی میشه دکوراسیون. خیلی خوب، بله راکده، بله نه این سرمایه حساب نمیشه، نه نه اینایی که نه اونا همون عوض بدل میشه نه 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 اونا ببینید اونا هم در معرض تبدیله، حالا گاهی تبدیلش زودتره گاهی دیرتر، اونا هم مرتب در معرض تبدیله، هیچ وقت موندنی نیست. بله این اختیاریست که داده خداوند به، بله بله جعل موقت برای امام هست، این شکلی رو بشت.
در مورد طلا و سکه
مردم میخرن نگه نمیدارن، امروز میخره فردا میره بازار میخواد بفروش گیرونتر. بنابراین این روایت و این فراز اصلا در رابطه با خمس اصطلاحی و بحث سرمایه و یا معونه و امثال ذالک نیست. و اگرم طبق سؤال آقا در باب معونه به این جمله تمسک نشده، سرش همینه که این مربوط به یه جهت دیگری است، نه در باب خمس اصطلاحی. خلاصش این که این جمله در این فراز که باید مراجعه کنیم به روایت، مربوط به باب خمس در ارباح مکاسب نیست، مربوط به یک خمس خاص مجعول امام است فی عصر خاص فی سنتی هاذه، که در یک چیز قرار داد در چیزهای دیگه قرار نداد. داره او رو تعلیم میکنه که چرا در این قرار دادیم در اونای دیگه قرار ندادیم. عدم الجعلش رو تعلیل میکنه. بحث معونه ربح اصلا اینجا تو این روایت نیست. مسئلتون مستقیم. بله بله. بنابراین فتلخص تا اونجایی که بررسی کردیم فعلا، ولعل الله یحدث بعد ذلک امرا، نمیتونه تا اونجایی که فعلا بررسی کردیم، توجیهات مختلف رو، بیانات مختلف رو دیدیم، لم یتم دلیلی که حجت بشه بر سقوط خمس از سرمایه. در حقیقت عدم رو هم باید به معنای سقوط معنا کرد، و الا اصل قاعده یقتضی که اونم خمس داشته باشه، بما انه ربحون، نداشتنش دلیل میخواد. این وجوه مختلفی گفته شد. حالا با توجه به این بیان باید بگیم الاقوا تردیدی مرحوم سید حالا با کدوم یکی از این بیانات تردید داشته، با احوت اشاره کرده که میفرماید فی کون رأس المال للتجاره مع الحاجت الیه من المعونت اشکالون. معونه برای صدق نمی کنه، آیا صدق معونه می کنه یا نمی کنه. حالا سید تردید کرده اشکالون فالاحوت کمامر اخراج خمسهی اولا و کذاف الالات المحتاج الیها فی کسبه مثل آلات نجارت للنجار و آلات نساجت للنساج و آلات زراعت للزرا و ها کذا فالاحوت اخراج خمسها ایزن اولا. اینا میشه آلات صنایع، آلات کار که لال بلای بحث ها عرض کردیم. بله استهلاک هر کدام از اینها به مقداری که در سال ازش کار میکشه، اگر یه مقدار وسائل زراعت داره کم کم میشکنه، به اصطلاح خراب میشه، نابود میشه، استهلاکاتش از معونه صنعت، از معونه تحصیل ربحه. اما اونی که باقیست و سرمایه است، نه، اینها لا یعد من المعونه. این مسئله، مسئله سیزدهم تمام.
بله.
چرا؟ همین الان خمس داره؟ تراکتور بخره یا دکان بخره یا امثال اینها، یا خونه بخره که میخواد اجاره بده، نه خونه برای سکنا. بله خرید،
خرید
خرید. چرا؟ چی گفت اینو؟
چه
فایده که پولش فایده بود و پولش همینم چرا میتونه الان بفروشتش؟
بفروشتش
برای پوله پس فایده تو. چرا فایده نیست؟ بله بله
بعد از
فروشش تفاوت قیمت. یا الله یا الله، نگفتیم اصل زمینشو؟ اصل زمین مورد بحث همینجاست. اگر از ربح امسالش خریده، اصل زمینش همین امسال خمس داره. اون مسئله در تفاوت قیمت سوقیه بود. اذا زادت قیمته سوقیه، اون میگفتیم برای تا نفروخته چیزی براش حاصل نشده. نه این اصلشه، صحبت در اصلشه. فایده فایده بود پولش، برداشت تبدیل کرد به تراکتور.
فایده بود،
فایده بود، فایده بودنش کرد بین نره فایده نه. ولی خمس داشت؟
نداشت.
چه کی میگه نداشت؟
بعد از
معونه، این که معونه نمیشه، نشد معونه، نشد. پس خمس تعلق به، شما سابقا گفتید تعلق بهی عند حصول الرب و انما یجوز و تأخیر و ادایهی الى آخر السنه احتیاطا للمعونه. خیلی خوب، معونه ولی معونه که نشد. اگر اون یه بیان دیگه، ایشون منظورش این نیست، اون یه بیان دیگه بی خودمون اینا وجودیست که همه بحث کردی بالا دیگه، تکراره دو مرتبه. تازه اشکال قضیه این است که شما مثل آقای پور محمد، آقای مهدی پور قبلا مطالعه نمی کنید، یادتون باشه، میذارید بعد مطالعه میکنید، حالا تازه یاد این حرفا میفتید. اینایی که قبلا همه اینا یک روز روی همین صحبت کردیم، از همین بود و موارد شاید تشویق نداشتید، نمیدونم. و نخه همه حرفا تو اینه، ولا در کلش چی، همه اینه که بله نیاز داره، بله، ولی این سرمایه، این الان آخر سال موجوده، صرف نشده، معونه اونیست که صرف میشه. ما اینه که ببینید، اینا همه داریم هی تکرار میکنیم، روز اول این بحث کردیم، آیا معونه یعنی ما یحتاج الی؟ شما اینجا خرج شده، دقت کنید، این خرج تنها مال شما نیست ها، بعضی از بزرگانی که فتوا دادن تو این مسئله مراجع چنین، وقتی بهشون میگی بعد میگی من قطر علا نفسه چی، میرن تو فکر همینطور میمونه، جوابی نیست. چی احتیاط نکرده؟ بله ایشون نکرده، ایشون ها در حاشیه بر به اصطلاح چیزشون هم عروهشون، عروه میگه علی احمد رو کرده همون جا حاشیه میزنه الا از احتاج الی این چنین. آقای بروجردی هم همینطور، ایناست که همه رو خوندیم، تازه دارید به اون تحویل میدید، این عبارت هاشون هم خوندیم. نه ما میگیم این دلیل، همه دلیل ها بر این میگشتیم، به چه دلیل؟ احتیاج داره، ولی الان سرت هم باش کاسبی میکنه، بعد گفتی مانعی از کاسبی در بین سال نیست، ولی آخر سال هم خودشو داره هم ربحشو داره، هر دوش ربحه، هر دوش ربحه. سال آینده خدا بزرگ خمسشو بده، بقیه هر سرمایه کن، نه مثل که نداشت، اگر این ربح امسالو نداشت چیکار میکرد؟ و همه اونها این معونه میشه. معونه چی؟ به چه دلیل؟ معونه یعنی اونی که صرف شده باشه، توی معونه صرف اشراب شده، ولذا میگید کسی که احتیاج داشت من قطر علی نفسه، اینو که تکرار میکنم، چون این مسئله کنه مجمعون علیه و همه گفتن لو قطر علی نفسه بهش خم تعلق میگیره، با این که احتیاج داشت فقط تو پولش موجوده، بله یه تعلق به الخم اینجوری زندگی کرد، خب این همون جوری زندگی، بله خمسشو میده دو مرتبه، بله همونطوری که خمسشو میده به قد کارگری که نمیرسه، به قد اینکه میتونه.
شما چیزی که نمیشه صرف کنید فایده
حساب نمیتونه، هر چیزی
رسول مال نمیتونه صرف،
چرا نمیتونه؟
اگه صرف کنه تو رسول مال نداره،
چرا رسول مال نداره؟ ولی خب خودش رو که داره، اینا رو گفتیم دیگه داریم تکرار میکنم. مسئله چهاردهم، لوکان اندهو اعیانون، همون اضافه قیمت سوقیه است. این مسئله را سابقا با مسئله دهم منضمن به یک دیگر مفصل بحث و گفتگو کردیم. بحث میاد در مسئله پونزدهم، مسئله جدید، لو تجر به رأس مالهی فسنه فی نوع واحد و و و اقسام. پیش از این که متن عبارت رو بخونیم عنایت کنیم. یک کسی که درآمد سالیانه داره، یه نوع مکاسبی، حالا به نحو عام، کسب‌هایی داره. این آدمی که درآمدش از کسب است و سال و آخر سال میگه درآمدش خمس داره و خمس ارباح مکاسب و چنین و چنان، چند جور فرض میشه. یه فرضش این است که یه نوع تجارت و کسب داشته باشه، فقط یه نوع، کارش مثلا سر تا سر سال اینه که برنج وارد میکنه و میفروشه، هیچی دیگه هم نداره، هیچ جنس دیگه هم کنارش نداره، فقط یه مغازه برنج فروشی داره، برنج وارد میکنه و میفروشه. خب حالا در این حال از همینجا، همین آقای برنج فروش ممکن است در یه پارتیش سود کنه، در یه پارتی دیگرش ضرر کنه. یه دفعه جنس وارد کرد، یه کامیون برنج فروخت، تو این کامیون مثلا 100,000 تومان سود کرد، کامیون دوم ده که اومد در معرض فروش گذاشت، جنسای خارجی وارد شد، برنج چینی وارد شد، چنین ضرر کرد، قیمت پایین اومد و ضرر کرد. حالا آیا به اون 100,000 تومان خمس تعلق میگیره و باید 20,000 تومان خمس بده یا نه؟ اول باید شاله این خسران رو پر کنه و اگر در مجموع آخر سال اضافه داشت، حالا اضافه بر معونه خونه و زندگیش، اون وقت یتعلق به الخمس. هل یجبر الخسران بالربح ام لا؟ اصل مسئله اینه که در ضمن یک سال آیا خسران به ربح جبران میشه یا نه. طبعا معنای خسران به ربح جبران شده اینه که دو معامله در بین باشه، یه معاملش به ضرر، یه معاملش به نفع. آیا اون نفع اول جبران میکنه ضرر را، و بعد اگر زیاد اومد و حالا بعد معونت هم یتعلق به الخمس، یا نه این چه که ضرر شده از 300 رفت؟ چی بگیم؟ و مثل ذلک در عبارت سید مطرح شده که در عبارت متن تحریر این قسمت مطرح نیست. اگر نه خسران به معنای ضرر در معامله در کار نیست، تلف شد، یه مقدار برنجی رو که خریده بود تو راه داشت می اومد، کامیون تصادف کرد، ریخت تو بیابون و پرنده ها هم خوردن، تموم شد رفت، تلف شد. خسران اون وقتیش که میفروشه به قیمت پایین تر، این میشه ضرر. تلف شد، آیا اون پارتی دیگری که ریب کرده این تلف رو جبران میکنه یا نه؟ مرحوم سید در یه مسئله دیگر که سابقا هم به مناسبتی خوندیم، بعدن هم حالا به یه مناسبتی این عبارتشو میخونیم، میگه اگر تلف در غیر سرمایه باشه نه، مسلماً جبران نمیشه. مثلا دزد اومده قالی خونهشو برده، قالی که تو خونه روش میشه زجز مهونهش بود و چنین، اینو دزد برده، نه این جبران نمیشه به رب. بعضی ها تذکر دادن مگر اینکه حالا قالیش بر ناچار شد رفت از رب امسالش قالی جدید خرید، این مهونتو، اما صرف بردن دزد نه، اون جبران نمیشه. در تلفی که از سرمایه نیست سید فتوا میده و ازش میگذره، اما در تلف از خود سرمایه، اون مال و تجاره مقدارش تلف شد، اینجا چطور صحبت؟ این مسئله اینه، در عبارت سید که خواهیم خون تلف مطرحه، در عبارت تحریر بحث تلف رو مطرح نکردن، بحث خسران رو. حالا این مسئله به طور کلی شه، آیا خسران ضمن سال اگر کلی بگیم در کل تجارتش یجبر به ربح همون سال املا؟ وقت این آدم چند جوره؟ یه وقت اینی که همین مثالی که زدیم فقط تجارتش یک نوعه، فقط برنج، هیچ کار دیگه هم نمی کنه، مکسب دیگه هم ندارد، توی یه پارتی نفع کرده، توی یه پارتی ضرر. بلکه گاهی در یه پارتی یه کامیون جنس آورده نصفش رو فروخت با سود، همون تجارته، همون نصفش رو فروخت با سود، قیمت پایین اومد، نصف دیگری ضرر کرد. آیا یجبر این ضرر به این سود ام لا؟ یه وقتی این است که نه، تجارتش چند جوره، تنها برنج نیست، دفتر به قول خودشون شرکت تجاری دارن، دفتر تجاری داره، هر جنسی که براش پیش بیاد خرید و فروش میکنه، قالی خرید و فروش میکنه، برنج خرید و فروش میکنه، خرما خرید و فروش میکنه و اقسام اینها، تجارات مختلفه. اون وقت در یکی سود بکنه، در دیگری ضرر، نه در همون جنس. در برنج سود بکنه، در خرماش ضرر کنه مثلا. آیا یجبر املا؟ میاییم مرحله بعد، همین آقایی که چند جور تجارت داره، گاهی این از این مجموعه تجارت یه مغازه، یه دفتر و دستکه، یه تجارت خونه است مثلا، گاهی این است که نه، چند تا دفتر داره، یه دفترش مربوط به تجارت برنجه، یه دفتر دیگرش یه جای دیگه، محل دیگه یا دفتر دیگه، حساب کتاب دیگه مربوط به تجارت قرباست، یه دفتر دیگرش مربوط به چنینه. بله، الان بعضی از سرمایه دار زیاد هستن اینطور که دفاتر متعدد دارن برای خرید و فروششون. این دفاتر متعدد گاهی باز متصدیش خودش شخص واحده، گاهی نه، برای هر کدوم یه مدیر عامل قرار داده، همش برای هر کدوم یه مدیر عامل خاص، یه مدیر مخصوص قرار داده، جداگانه داره تجارت میکنه و ربح میکنه. آیا در تمام این موارد یجبر الخسران به ربح؟ یا بگیم نه، لا یجبر الخسران به ربح در هیچ کدومش. اینو چیکار کنیم؟ مرحوم امام در تحریر مسئله رو مفصل مطرح کرده، سیدم همچنین. چیزی که از ایشون در اول، همین فرع اول رو آورده که راحت ترین فرعشه، یه قسم تجارت فقط یه کار، حالا در یک تجارتش سود بکنه، در یکی ضرر، یا فی بعض ابعاده که اونو در عبارت ندارد ما اضافه بکنیم این فرد که یک پارتی برنج آورده، یه مقداری سود کرد، یه مقداری ضرر. این فرض اول آسون ترین فرضش، تا بعد بریم سراغ اونا که یه مقدار مشکلات بیشتر داره. آیا اینها انجبار در این موارد هست یا نیست؟ حالا انشالله فردا هم متن، هم اشاره به اقوال و هم وجوهی که در این رابطه گفته شده یا یمکنن یقال، انشالله بیاره خدا فرمان.